ولی اینجا نشون داده میشه که تخصص ایشونه، ایشون نمیتونه به این راحتی تخصص رو عوض کنه،
نادیده بگیر اصلا.
این میاد باز مشاورین کسب و کار وقتی کنار این افراد بشینن میتونن این مشاوره رو به ایشون، به این بزرگوار بدن که میتونید با سایت های حالا عمانی که همین الان دارن صنایع دستی ایران رو میخرن به صورت آنلاین، تو اونها نام نویسی کنن، تو خود مجموعه های ایران همین الان قسمت های مختلف شاپینگ های مختلفی که الان به صورت آنلاین دوست. مخصوصا گفتم فروشگاه های آنلاین دیجیتال و غیر دیجیتالی که وجود دارن وابسته به دولت و وابسته به بخش خصوصی برن و محصولات خودشون رو به عنوان فروشنده اونجا ارائه بدن و از کانال های قدرت، یعنی من اومدم به این نقطه برسم، بعضی از کسب و کارها مخصوصا کسب و کارهایی که به تخصص انفرادی وابسته هستند، اینها باید به مسیرهای قدرت متصل بشند تا بتوانند قدرت. ببینید برای مثال خودروسازی کشور ما پخش میشه در تیکه های مختلفی که افراد مختلف تولیدی های مختلف
قطعات رو تولید میکنن،
بله. و اینها در نهایت تو یک نقطه تجمیع میشن و اون اتفاق رو ایجاد میکنن. در مدل های مثل صنایع دستی، بله، اگر این بزرگوار خودشون سرمایه گذاری کنن و بخوان به صورت شخصی وارد بازار بشن خیلی رقابت سنگینی دارن، ولی وقتی برن سراغ فروشگاه های زنجیره‌ای صنایع دستی که وجود داره در کشور و در تمام تقریبا مراکز گردشگری کشور این مراکز وجود دارن، بتونه فروش محصولات خودش رو حالا با مدل های مذاکره مختلف در اختیار اونها بذاره، این فرد دقیقا میشه تولید کننده و فعالیت تخصصی فروش رو به کننده خودش قرار بده. اینجا من میخوام اگر بخوام در یک لغت بگم، بعضی از کسب و کارها 100% به شرکای تجاری نیاز دارن برای موفقیت.
به شرکای تجاری. پس لزوماً فرد به تنهایی ممکنه به نتیجه لازم برسه.
اصلاً به تنهایی نمیتونه به نتیجه لازم برسه. بذارید اینجوری خدمتتون
بگم. خیلی نکته مهمی بودش. خیلی متشکرم. همچنان همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. به اتفاق بشنویم، بازم خدمتتون هستیم و گفتگو رو همچنان دنبال می‌کنیم.
به نام خدای مهربون. سلام به شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی اقتصاد، من نیما عزت‌پور هستم و امروز هم با شما عزیزان در کنار مردم بزرگوار و کاسب‌هایی که برای کسب و کارشون خیلی فعالیت می‌کنن. الان خدمت یک کاسب محل هستیم، می‌خوام که خودشو معرفی کنه. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، خسته نباشی.
خیلی ممنون، تشکر.
خودتو معرفی کن.
من ملاعلی هستم.
آقای ملاعلی بزرگوار، خدمت شما عرض شود که میدونید ویژند چیه؟
به برند میگن ویژند، به برند یک شرکت میگن ویژند، به جای کلمه برند میگن ویژند.
اطلاعاتتون کامله؟
بله.
چی باعث میشه که اسم و نشان یک کسب و کار توی ذهن آدم بمونه؟
تبلیغات یک فروشگاه یا یک شرکت یه طوریه که تو ذهن آدم میمونه. نوع انتخاب اسم اون شرکت یا فروشگاه خیلی مهمه
برای جذب مشتری بیشتر.
برای جذب مشتری بیشتر.
آقا اگه بخواید از یک کسب و کار خرید بکنید، فرض کنید مثلا یه فروشگاه خیلی بزرگی هستش، میخواید ازش خرید بکنید، خب اسم و نشونش چقدر برای شما مهمه؟
اسم و نشونش خیلی مهمه، اخلاق و رفتارش خیلی مهمه دیگه، قیمتاش مهمه، تا ببینیم جنساش، ببینیم چه جوریه، جنسش خوبه بده. بالاخره وقتی یک اسم شناخته میشه برای آبروی اون شرکت یا فروشگاه خیلی مهمه و اون شرکت موظفه که با جنساشو خوب عرضه کنه و مشتری راضی نگه داره.
آفرین. بله دقیقا همینطوره. بسیار خوب، بسیار خوب. شما چند سال کاسب محلی؟
من تقریبا اینجا 3-4 ساله.
4 ساله که کاسب این محل است. خیلی از شما متشکرم. بریم سراغ مردم عزیز در رادیو اقتصاد، رادیو فرصت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. در ادامه میخوایم با یکی از کاسبهای دیگه صحبت بکنیم.
اسحاق قربانی هستم.
آقای قربانی عزیز، چند سال کاسبی؟
16 سال.
16 سال کاسبی. الان به عنوان یکی از کسایی که در واقع کسب و کار داری، میخوام ازت سوال بپرسم که تا حالا شده یک اسم یا یه نشان تجاری رو ببینی، خب، و همون لحظه یاد یه محصول یا یه تجربه خاص بیفت؟
بعضیا اسما اینقدر به ذهن آدم میمونه که چون کیفیتش خوبه اسمشون تو ذهن آدم میمونه. جنسی که خوب باشه، معروف باشه، اسمشون معروف باشه، آدم تو ذهنشون میمونه.
آقای استاد خیلی ازت متشکرم، موفق باشید، دم شما گرم. این دوست عزیزمونم اینجا هستن کنار ما، ما باهاشون یه گپ و گفتگو داشته باشیم. اینجا رادیو اقتصاد ها، برنامه رادیو فرصت، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقا سلام علیکم، ارادتمندی.
سلام، احوال شما؟
اصلا نباشی، خدا قوت، مشتری هم اومد براتون. الان که حالا مشتریشون اینجا هستن، از مشتریشون هم یک سوال بپرسیم. برای خرید یک جنس اسم و اون نشان یک خریدتون خیلی مهمه براتون؟
چرا مهمه؟ ولی زیاد توجه نمی‌کنم.
شما میایید داخل مغازه، اول اون چیزی که مد نظرتونه اون برند و اسمشو بیارید، به جای اینکه مثلا اون جنس و کالا رو اسمشو بیارین بگید اینو دارین، یعنی شرکت یا اون کارخونه و برند رو اول مطرح میکنین، بعد میایید جنس رو میگید. اینا مثال، مثلا میگیم ماکارونی، درست میاد اون چیزی که تو ذهنته نمیگی ماکارونی، اسم اون شرکت رو میگی.
درست میگه؟
آره، خب چیزی که دوست داشته باشم و میخرم خوشم بیاد.
حالا که پایدار باشه، مزاحمتون نمیشم. حالا کارشون تموم شه، من با شما صحبت میکنم. اینجا همچنان رادیو اقتصاده و ما در رادیو فرصت در موج اف ام ردیف 98 با شما عزیزان هستیم و این سوال ها رو قطعا به صورت تخصصی کارشناسان محترم جواب خواهند داد. خب خودتون رو معرفی نکردید شما.
بنده بهمن احدی هستم.
بین صحبتاتون کلمه برند رو استفاده کردید.
بله، چون واژه فارسیش رو نمیدونستم این کلمه استفاده کردم.
اسم واژه فارسیش ویژند هسته، از این بعد آره ویژند استفاده بکنید.
بله چشم،
سلامت باشید. خب
خودشم یه اصطلاحی کلمه‌ای که دست سخته، یعنی خود همون کلمه ویژندم چون از چند حرفه مثلا نسبت به برند که سه حرفه یا چهار حرفه
سخت. این چرا؟ چون جا نیفتاده هنوز دیگه.
الان پس به این نتیجه رسیدیم. ببینید محصولات هم به همین شکله، محصولاتی هستش که الان چون جا افتاده، ولی از نظر بنده کارشناس چون فروشنده این کار هستم، با افراد و مشتری های متفاوتی سر و کار دارم، نظراتشون رو میخوام، مثلا بهشونم میگم، میگم این ماکارونی این شرکت دیگه مثل قدیم نیست. میگه آلا آقا چرا اینطوری شده فلان، ولی باز ما اصرار داریم که میگیم بیا فلان اینو ببر، که مثلا خودم هم استفاده کردم، خیلی چیز خوبیه اینا.
در واقع اون اسم و نام و نشونی که معروف شده تو ذهن مشتری هست،
اونا مونده، موندگاری پیدا کردم.
چقدر یک اسم یک محصول میتونه تاثیرگذار باشه توی یک خرید خوب؟
به نظر من 99%، یعنی اینقدر اثر گذاره اون اسمه که
ذهن آدم میمونه،
که اصلا اون جنسو.
دقیقا همینطور.
من الان میگم تو قفسه ویترینم مثلا انواع و اقسام اجناس رو چیدم، ولی من فکر میکنم 80% از اون جنسا سرمایم خوابیده، هیچ گردشی نداره، فقط مشتری تا میاد دست میذاره همون محصولایی که
شناخته شده
یا تبلیغات بیشتری در موردش شده یا زمان بیشتری واسش گذاشته شده، میاد اون محصول رو مثلا خرید میکنن.
شما به عنوان کسی که حالا کاسب محل هستید، کاسب هستید، در خصوص اسم و نام و نشانی یک محصول که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، سوال تخصصی ندارید که کارشناسان مربوطه ما بتونن جواب بدن؟
مثلا الان بعضی از شرکت ها اومدن به خاطر اینکه درجه کارشون پایین نیاد، اومدن دو سه شعبه کردن با اسمای مختلف. مثلا اون برند اصلیه هست، یه چیزی هم اومدن، وقتی که اون ویزیتور میاد مغازه من محصولات رو میگه، میگم که این که مال اون شرکت نیست که، میگه چرا اینم مال همون آقاست، ولی برداشتن
با عوض کرد،
دیگه عوض کردن.
شما میخوام بپرسید که آیا این کار درست هست یا نیست؟
آره، من نمیدونم حالا این کار درست باشه یا نه، من کارشناس نیستم نظر بدم اینا، ولی به نظر شما این کار درسته که این کارو بکنن؟
حتما کارشناس محترممون که در برنامه حضور دارن به این سوال پاسخ خواهند داد. آقا خیلی متشکرم از شما.
ممنونم، تشکر، خسته نباشید.
سلامت باشید، خدا قوت. ما همچنان با رادیو اقتصاد با شما عزیزان هستیم در برنامه رادیو فرصت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از آقای عزت‌پور که این بخش رو تقدیم شما کردن. چه تنوعی داشت بحثایی که مطرح شد، دو سه نفر همزمان اومدن و نظرها و دیدگاهاشون رو آقای دکتر گفتن. اول از همه این نکته‌ای که این دوستمون پرسیده بودن رو حالا من دوست دارم نظر خودتون رو بگید. تغییر اسامی، تغییر نام برند، حالا ویژن رو گفتن استفاده کنید و اینا، نظر شما در این باره چی هستش؟
ببینید سوال خیلی کلیه، ولی یکی از مواردی که چون محور بحث گفتگو امشب هم نام تجاری یا همون ویژند یا برند هست،
درسته،
اهمیتش رو از بیس موضوع اگر بخوایم نگاه کنیم، این یکی از مطالبیه که باید همون جوری که شما برای برنامه ریزی شروع کسب و کارتون، برای دکور اون مغازتون، برای دیزاین نشان تجاری و غیرتون، طراحی نشان تجاری محصولتون وقت میذارید، باید برای انتخاب نام وقت بذارید.
درسته.
ببینید قطعا نمیشه گفت کار اشتباهیه تغییر نام. تغییر نام یا تغییر ریبرند رو باید بگیم، احتمالاً تغییر نمیدونم چجوری باید گفت، یکی عملکرد نرمال در جهان،
یعنی نامگذاری مجدد.
نمیشه گفت آخه واقعا نام، تغییر نام مجدد. ببینید این هزینه اون هزینه اون شرکت رو، اون کسب و کار رو بسیار بالا میبره، چون سالها اومده تلاش کرده خودش رو با یه نامی شناسونده، ولی چون از روز اول دقت نکرده بوده به انتخاب نام، الان تغییر میده و هم اون فروشنده رو، هم خریدار رو و هم خودش رو دچار مخاطره هایی میکنه، خودش که مسلما هزینه ای که باید بکنه که اون تغییر نام اتفاق بیفته. پس نمیشه رأی داد که کار اشتباهیه وقتی شما از روز اول دقت نکردی و این اسم رو انتخاب کردی، در طول مسیر وقتی تو داری دوران رشد رو طی میکنی مجبوری تغییر نام رو انجام بدی. ولی این بهتره جواب این سوال رو اینجوری بدیم که وقتی قراره کسب و کار جدیدی رو راه اندازی کنیم، همون جوری که به اجزای مختلف اون کسب و کار دقت میکنیم، وقت میکنیم و هزینه براش پرداخت میکنیم، به انتخاب نام که اولین قدمه باید به همون اندازه دقت کنیم. واقعیت اگر نام تجاری رو بگیم هویت یک مجموعه، هویت یک مجموعه روحش میشه کسب و کار. پس شما اگر واقعا بیایم با مشابه انسانی مقایسه کنیم، از روز اول وقتی دارید فرزند آوری میکنید به اسمش دقت میکنید، فکر میکنید، نظر بقیه رو میپرسید، خوشاوا بودنش رو بررسی میکنید، به این دقت میکنید که آیا این اسم تو 3 سالگی قشنگه، تو 10 سالگی قشنگه، تو 50 سالگی هم باید قشنگ باشه دیگه. خب اگر واقعا همون مدل فکری رو بیاریم برای کسب و کار مثال بزنیم، پس از روز اول این دقت مهمه.
خب آخه گاهی اوقات دلایل این نیست، یعنی ممکنه یه نام به هر دلیلی، به هر دلیلی، ارائه محصول نامناسب، ارائه رفتار نامناسب اجتماعی و هر دلیل دیگه‌ای، اعتبار خودش رو از دست رفته ببینه در سطح جامعه و در بین جامعه مخاطبش. اون وقت شاید به دنبال این باشه که با تغییر نام فرصت جدیدی رو پیش روی خودش بگذاره، شاید حالا مخاطبش و مشتریش و جامعه طرف حسابش یادشون بره و فراموش بکنن چه خاطره‌ای در ذهنشون از اون مجموعه باقی مونده.
ببینید کاملا درست می‌فرمایید، این میشه همون دلایل این که تغییر نام کار درستیه. برای همین گفتم نمیشه رأی صادر کرد که این کار اشتباهه. دلایل مختلفی دارد. ببینید حالا چون نمیتونم واقعا اسم ببرم، یه نوشیدنیه، یه آدم خیلی باهوشی اومده یه نوشیدنی سنتی ایرانی درست کرده، مدل‌های مختلف بیدمشک و نعنا و غیره، واقعا محصولش با کیفیته، واقعا با کیفیته، ولی اسم واقعا بی ربطی رو انتخاب کرده،
خیلی تأثیر داره.
پس قطعا این بزرگوار باید در سالیان آینده بیاد و این تغییر نام رو انجام بده دیگه.
آره.
پس از همین امروز باید بدونیم هزینه خودش رو داره بالا میبره و هر چقدر زودتر این کار رو بکنه اون هزینه کمتر. من یه نکته رو اشاره کنم، چون واقعا بحث هویت و روح کسب و کار و تعریف نام تجاری رو اگر بخوایم واقعا در حد عمل بیانش کنیم، گفتگوی گزارشگر ویژه برنامه است با اون خانم خریدار و فروشنده. ببینید چون نمیتونستن نام رو ببرن،
بله،
اون خانوم گفت نه برام فرقی نمیکنه. فروشنده چون مشتریش رو میشناخت گفت نه چرا میگی فرق نمیکنه، تو همیشه مثلا فلان محصول رو میگی فلان مارک.
بله آفرین.
دقیقاً نام تجاری و برند تعریفش همینه، شما حتی نام اون اسم یادتون نیست، حضور ذهن ندارید و حتی فکر میکنید براتون مهم نیست، ولی همیشه مشتری اون کمپانی
شرکت بکنید. مثلا شما نمیگید که مایه شوینده ظرف،
میگید
فلان،
میگید ظرف میخوام،
آفرین
مثال.
نمیگید مثلا چه میدونم حالا مایه سفید کننده، میگید فلان. اینا اسم هایی هست که در طول زمان
شما
به واسطه تأثیری که داشته تبدیل شده به یه نامی که برای اون محصول دیگه تو ذهن ما مونده، حتی اگه این اون نباشه.
ببینید یه مثال میزنم، ما سال هاست به دستمال کاغذی میگیم کنلکس یا به تاید.
بله،
اینها اسمای واقعیشون نیستن، اینها اسامی هستن که اولین بار با این اسامی
وارد ذهن ما مونده.
ما مونده الان داریم به کسب و کار ایکس هم که دستمال کاغذی تولید میکنه هنوز میگیم که
همون اسمو میگیم.
میدونید پس بنابراین قشنگترین مثال برای تعریف نام تجاری این مکالمه بین این آقا و خانم و آقای فروشنده بود.
درسته.
و به صورت عملی تعریف نام تجاری رو براتون انجام. پس اینجاست که اون اهمیت پیدا میکنه.
نام تجاری آقا کی بایستی اولویت یک کسب و کار باشه؟
از روز اول.
خب نه، من مثلا فرض رو بر این بذاریم، کسی یه دونه مغازه کوچیک 30-40 متری 50 متری داره یه محصولی رو ارائه میکنه با یه نام مشخص، مثلا کفش میفروشه.
بله.
به طور مثال اون ممکنه فردا روزی خودش هم کفش رو تولید کنه، البته امروز ممکنه ایده‌ای برای این ماجرا نداشته باشه، صرفا یه فروشنده باشه، پوشاکی رو میفروشه، ممکنه فردا روز خودش هم بیاد تولید پوشاک رو هم انجام بده، ممکنه هم این کارو نکنه. آیا تحت هر شرایط باید نام تجاری براش اولویت داشته باشه یا نه؟ اصلا معنا پیدا میکنه تو این شرایط؟
ببینید صادقانه اگر بخوایم از مدل آکادمیک نگاه کنیم، مدل دانشگاهی نگاه کنیم، بله واقعا از روز اول اهمیت پیدا میکنه. آها. ولی بهتره بگیم به چشمنداز و افق بلند مدت اون فردی که اون کسب و کار رو داره راه میندازه نگاه میکنه. اگر قرار هدفش گرفتن کل بازار ایرانه، از روز اول باید فکر کنه به علت این که عرض کردم بعدن هزینه خودش رو پایین بیاره.
درست.
ولی اگر داره به عنوان یک کسب و کار کوچیک محلی یا یک سرویس دهنده محلی فکر میکنه و واقعا افقی بلند مدتی نداره، خب واقعا اونجا اهمیتی پیدا نمیکنه. و دیدیم هم خیلی از مثلا میگن، مثال میذارم، میگن باتری سازی محمد آقا، همه هم میشناسن تو اون محل.
خب آخه یه چیزی، امروز این کسب و کارها یه ذره جنبه فرامحلی هم پیدا میکنه، یعنی فردی کنار یه دونه مغازه خودش داره یه سایت اینترنتی ارائه همون خدمات در سطح کل کشور رو هم ایجاد میکنه و داره محصول رو میفرسته به نقاط مختلف. اینجا چی؟
ببینید دو مسیر باز وجود داره. مسیر اگر باز میگم اینجا باز تاکید اینه که اگر از روز اول درست انتخاب کرده باشه الان مسیرش خیلی راحت تر و تسهیل تره. اونجا میتونه انتخاب کنه که کل مسیر، اسم جریان و اسم اون سیستم رو عوض کنه و تلاش کنه برای جانمایی مجدد در ذهن افراد.
خوب.
یا اون قسمت محصول دیجیتالش رو بیاید با اسم جدید، با اسم مدرن، با اسم نوین انتخاب کنه و در داستانی که در اون کسب و کار آنلاینش تعریف میکنه ارتباط این کسب و کار جدید با نام جدید رو با اون کسب و کار قدیمی در داستانگویی در مسیرش مشخص کنه و به مخاطبش بفهمونه من همونم. ببینید واقعیت اینه که در تمام سوالهایی که مطرح میشه و واقعیت کسب و کار، هیچ وقت نمیشود نسخه واحدی برای هیچ کس پیچید. همون جوری که
من لازم اینا ثبت بشن های دکتر،
اون که اصلا به خاطر مسائل قانونی مالی مالیاتی باید این اتفاق بیفتند، میدونید؟ وگرنه
کسی یه مغازه داره کنارش هم یه سایت داره، بره اون اسم برندش رو
100% باید این اتفاق بیفته. چون میدونید چرا؟ متاسفانه دیده میشه دوست ما، پسر ما، فرزند ما، رفیق ما، فامیل ما، دشمن ما، از هم شما اون نام رو تلاش میکنید میایین بالا، چون ثبت نشده یک نفر دیگه میاد با قدرت بیشتر، با سرعت بیشتر، با ثروت بیشتر از مسیر شما استفاده میکنه. و عرض کردم خدمتون، ببینید باز خیلی نباید کسب و کار رو ساده دید. همون جوری که من اسم کسب و کار رو با اسم یک فرزند مثال میزنم، واقعیت یک کسب و کارم مثل خودروی ماست، مثل خانه ماست. آیا واقعا شما ماشینی رو میخرید که به نام خودتون نزنید و سند نزنید؟ درسته شاید اسم گذاری نکنید روش، ولی سندش رو برای خودتون میزنید. پس واقعیت اگر کسب و کار رو یک اتفاق ویژه و یک اتفاق حرفه‌ای بدانیم و اون رو برای خودمون بدونیم و حتی در افق کوچیک مهم باشه برامون، 100% قطع به یقین، چه از لحاظ قانونی، چه از لحاظ تجاری، چه از لحاظ حالا همون مدل نامه تجاری باید از روز اول به یک شخصی گره بخوره. چون یه مدل دیگه خدمتتون مثال بزنم، شما تو میایین یه کسب و کاری رو راه میندازین، 5 سال تلاش عالی دارید، به هر علتی بعد از 5 سال نمیخواید اون کسب و کار رو ادامه بدید و کسب و کار رو هم کسی نمیخواید بفروشید، نام تجاریتون رو میفروشید. پس ببینید زحماتتون بی تاثیر نمونده.
آقا بریم حالا به نظرهای انتقادی هم
حتما
بشنوید. میگه گفتن که نکته‌ای که کارشناس برنامه گفتن در خصوص اینکه به عنوان مثال سوپرمارکت رو جای باز کنیم که تنها باشیم، در حالی که اینطور نیست. به عنوان مثال من کسی که قصد شروع کسب و کار داره رو به عنوان مثال کسی که قصد شروع کسب و کار داره، من اضافه اینجا گذاشته بودن، بهتره جایی بره که بورس اون شغل باشه، در غیر این صورت مشتری زیادی نخواهد داشت، هرچند که جنس خوب و جوری داشته باشه، مگر با گذشت زمان زیاد. و اینکه برای خرید هم به عنوان مثال اگه من برم جنس سوپرمارکتی بخرم، جایی میرم که چند تا سوپرمارکت کنار هم باشه تا اگه یه فروشگاه جنس مورد نظر رو نداشت از اون یکی پیدا کنم و بخرم. البته این نظری دوستمونه، ولی واقعا من خودم به شخصه دیگه نمیرم جایی که 3 تا سوپرمارکته، میرم یه سوپرمارکت محل که میدونم داره جنسا رو میگیرم. حالا این نگاهشون این بود، میگفتن جایی که بورس باشه، شاید در مورد سوپرمارکت مثلا صدق نکنه. آره
ببینید صراحتا
مثلا در مورد کفش و پوشاک که گفتیم صدق کنه.
ببینید واقعیت من اتفاقا در عرایضم گفتم این موضوع رو، گفتم یک نفر لباس فروشی میخواد بزنه، انتخاب میکنه مدل کسب و کار در یک پاساژی که بورس لباس فروشیه، اشتباه نیست.
درسته.
سبک برخورد متفاوته تا شو تا اینکه شما توی کوچه بوتیک بزنین، لباس فروشی بزنین. پس من اصلا نگفتم این درسته این اشتباه. گفتم مدل رفتار و مدل برنامه ریزی و اتفاقات حواشی که اتفاق میفته متفاوته. کسی که میرود در بورس یک کاری رو در بورس اون کار انجام میده، بله خودش رو در دسترس افراد بیشتری قرار میده، ولی در فضای رقابتی بیشتری هم قرار میده دیگه.
کاملا درسته. و یه پیامم راجع به اون بحثی که ما راجع به مورخ کاری مطرح کردیم، گفتن هرگز این مورخ کار نمیتونه در بازار جهانی وارد بشه، چون جامعه ما جامعه تولید کننده خلاق نیست. چقدر با این نگاه موافقید؟
واقعیت با اینکه من عقیده دارم تمام نظرات افراد محترمه، خیلی نسخه واحدی پیچیدن و خیلی تک گفتن. نه اصلا اینطوری نیست، من متاسفانه نمیتونم اسم ببرم، ولی همین الان دو تا مجموعه به ویژه در مورد بحث صنایع دستی خیلی ویژه دارن روی معرفی صنایع دستی و هنر ایران به خارج از ایران کمک کنن. بله به علت مسائلی که در حال حاضر وجود دارد، بازار کوچیکه، سخته و انقدری تاق 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 در مغازه ما رو نمیزنن.
درسته.
ولی اینی که نمیتواند خیلی رأی واحدیه. من حقیقتاً هم مجموعه هایی رو میشناسم که دارن این کار رو میکنن و هم دوستانی دارم که در قلمزنی در با توجه به اینکه من با مراکز نوآوری و اینها کار میکنم، همین الان قسمت عمده سوزندوزی با نوان سیستان داره صادر میشه. بله مدل صادراتی نیست که مثل سایت های خارجی دیگه بتونیم به این خرید کنیم و دلیور بشه در به محل. و آره به 180 تا کشور دنیا دسترسی نداریم، ولی اینی که بازار جهانی ندارد و نمیتواند دست پیدا کند، به نظر من 100% اشتباهه و تحقیقات ایشون ناقص.
و اینکه خب حالا توی مقاطعی ما شاهدیم بودیم که میزان گردشگر در کشور ما چه داخلی چه خارجی کاهش پیدا میکنه، اما در موقعیت که یک کشور بتونه گردشگر چه داخلی چه خارجی، حالا لزوماً بین المللی داشته باشه، این صنایع میتونه دوباره به جایگاه واقعی خودش دست پیدا بکنه.
میگم اون شرایط موازی نیاز داره که حمایت بشه. ولی همین الان حتی ما در فیلم‌های کمپانی‌های فیلمسازی جهان می‌بینیم که فرش ایران نقش داره. پس اینی که صادر نمی‌شود به نظر من اشتباه.
حالا که بحث برندینگ مطرح شد و اینکه چگونه ما بتونیم نام‌های تجاری رو برای محصولاتی که داریم تولید می‌کنیم گوشه ذهنمون داشته باشیم، قطعا این مسیر مشاوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. کسانی که در جایگاه یک مشاور میستن، راهنمایی مناسب میکنن و ممکنه هر کدوم از ما در موقعیت شغلی خودمون به اون نیازمند باشیم. به عنوان یک کارشناس این بخش چه پیشنهادی دارید؟ به ویژه برای کسانی که احتمالاً گوشه ذهنشون این هست که کسب و کار خودشون رو یک جنبه فرا منطقه‌ای و فرا محلی بهش بدن و فرصت بدن به اینکه عرضه بهتری درش ایجاد بشه.
ببینید حقیقتاً شما جان مطلب رو بیان کردیم که مشاوره واقعیت اهمیت بسیار زیادی در ایجاد و در رشد کسب و کار داره، به علت همون صحبت‌هایی که تو طول مسیر و مطمئناً در برنامه‌های گذشته شما انجام شده
فش.
که الان تعداد و تنوع بازار بالاست در تمام مدل‌های مختلف.
درست.
پس نقش مشاور بسیار مهم و الزامیه در ایجاد و حتی در مسیر کسب و کار.
ده.
واقعیت اینجوری نیست که فقط از روز اول. ما الان کسب و کارهای بزرگ کشور رو وقتی میبینیم، اتفاقا وقتی بزرگتر میشن مشاورین بیشتری در خدمت میگیرند. ولی من میخوام از یک بعد دیگه ای رو نگاه کنم که متاسفانه شاید حتی به دوستان خودم و حتی به خودم ایراد بگیرم. من پیامم به بزرگواران و شنوندگان عزیز اینه که حتما مشاور بگیرن، ولی در انتخاب مشاور دقت بسیار بالایی رو داشته باشن. ببینید ما وقتی میخوایم برای یک مریضی پیش یک دکتری برویم،
درست،
انتخاب میکنیم، تحقیق میکنیم، سوال میکنیم و نمیریم مثلا برای جراحی قلب پیش کسی که اولین بار داره جراحی قلب رو انجام میده. متاسفانه من از دوستان و همکاران خودم شنیدم این جمله رو که مشاوره متر نداره، خطکش نداره و شما مشاوره میدی، پولو میگیری، بعد اگر به خطا رسید میگه خب اینجا رو اشتباه انجام داد.
عجب.
من برای همین میگم دقت. یا یک تحقیقی در دانشگاه‌های بزرگ کشور انجام شده و جهان که برای مثال میاد میگه سن مدیر مارکتینگ یا توسعه بازار باید بالای 40 سال باشه. چرا؟ چون به جز دانش تچاشنی تجربه
هم داشته.
پس حتما مشاور انتخاب کنید برای کسب و کار در تمام مراحل، ولی مشاورتون رو یک چیز رو چک کنید که چند پروژه موفق در رزومه خودش داشته.
متشکرم.
ممنون از لطفتون.
زنده باشید. سپاس از اینکه همراه ما بودید در این برنامه. شب به نیمه رسیده و 2 ساعت از همراهی شما با رادیو فرصت گذشته. امشب شنیدیم، تجربه کردیم، پرسیدیم و از زاویه‌های مختلف به مسیرهایی نگاه کردیم که میتونن پیش روی ما قرار بگیرن. شاید هر کدوم از ما فردا با یه سوال تازه از خواب بیدار بشیم. سوالی درباره کار، یادگیری، انتخاب یا آینده. و شاید همین سوال شروع یک اتفاق تازه باشه. ممنون که امشب همراه ما بودید و رادیو فرصت رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. خداحافظ.
ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.